شدن از تاریکی، اسمی غیر از تو نمیدونستم، نبض این حادثه تو دست تو بود، من بدون تو نمیتونستم، من بدون تو نمیتونستم، شاید از حادثه میترسیدم، راه پروازم و گم میکردم، اگه رویاتو نمیفهمیدم، مونده بودم تو عبور از برزخ، روی مرز قفس و آزادی، فهمیدی تو همونی که نجاتم دادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که باز هم فرصت داریم و توفیق داریم با برنامه دیروز امروز فردا مهمان خانه های شما باشیم. برنامه امشب از جنس برنامه های گذشته دیروز امروز فردا که شما از اون خاطره دارید نخواهد بود. ما موضوع رو انتخاب کردیم که خیلی ربطی به فضای سیاسی داخل کشور نداره، جنس بحث ما فرهنگی و رسانه‌ای است، منتهی یکی از مهمترین و اثرگذارترین و جدیترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های حال حاضر فضای فرهنگی داخل کشور ماست. اون چیزی که مسلمه اون مفهوم مهم جنگ نرم یا تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی که کم و بیش شما درباره‌اش شنیدید، مصادیقی داره که وقتی جدیتر بهش نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خیلی هم به چشم نمیاد. شاید بسیاری تعجب بکنن که این مسائلی که ما قرار است ذکر بکنیم ذیل عنوان تهاجم فرهنگی یا جنگ نرم قرار میگیره، ولی یک واقعیته که ابزارهای جدیدی که ما باش مواجه هستیم ابزارهای بسیار خوش رنگ و لعاب، خوشتر، جذاب و گاهن دیدنی است و من و شما و بسیاری از اطرافیانمون شاید کم و بیش باهاش درگیر باشیم، از جنس محتوای نرم افزاری که در دیویدی های 1000 تومانی و 1500 تومانی در حاشیه پیاده روها میشه دید و خرید و در یک شب یا چند شب برد خونه و تماشا کرد، از جنس سریال های بسیار پرتیراژ و بسیار جذاب امروز دنیا نه فقط ایران، که در عرض فقط چند هفته از اکران آمریکایی اونها نگذشته سری زیرنویس فارسی پیدا میکنند و به خانه های ما راه پیدا میکنند و ما گاهن با خانواده میشینیم و اونها رو تماشا میکنیم، از جنس شبکه های ماهواره‌ای که ظاهراً فقط برای پر کردن اوقات فراغت خانم های ایرانی راه اندازی میشه، ولی وقتی دقیق میشیم میبینیم که سازنده و مدیر چنین شبکه‌ای همون کسی است که پرتیراژ‌ترین مجله جنسی اوریانگرای کل اروپا رو داره منتشر میکنه و همزمان دلش برای خانم‌های ایرانی سوخته و یک شبکه‌ای با دوبله فارسی با سریال‌های جذاب خانوادگی با مضامین عجیب و غریب به ما داره در واقع ارائه میده. اینها مسائلی است که ما امشب قرار هست با حضور یک مهمان خاص درباره‌اش انشاءالله صحبت بکنیم. ازتون دعوت میکنم که برنامه امشب ما رو هم پیگیری بکنید تا پایان. بیشتر علاقمند هستم که برنامه امشب ما رو خانم ها جدی بگیرن و تا پایان اون رو ببینن. ازتون دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید.
This man changed the world.
امام رو انکار کرد.
نمیخوام بگم بحث پرونده سازی.
نمیتونیم ادعا کنیم که الان ما یک رژیم اسلامی داریم.
شما میخواید منو آقای کی قرار بدید؟
شما بسیجی بودید دهشت.
آره هنوزم بسیجیم.
فتنه اومد توی خونت.
ایران امروز روز مهمی رو پشت سر گذاشت.
جواب کجاست این بریده؟
پیشبینی نشده میپرسید شما میتونید حرف پیشبینی نشده بگید.
متاسفم از اینکه ما قدر و شرایط محیطی که انقلاب اسلامی فراهم آورد رو نشناختیم.
ما رفتنی ما
میخوان رو پرچم انقلاب محکم بردارن. تونستن، عجشون اینه، نتونستن اولاد ما نیستن.
اسب تراوا سربازهاشو توی خونت پیاده کرد. البته بگوین به من اعتراض نکنید،
30 سال توی این کشور یا 8 سال چپ را حاکم بوده یا 8 سال راست حاکم بوده یا چند سال کارگزار حاکم بوده.
اصطلاح چپ و راست از اول قبول نداشتم، حالا هم قبول ندارم.
شاید واقعا به مزاق توی دستوری خوش نیاد.
بیایم اگر یک شخصی رو می‌بینیم در داخل ما هستش، اخلاق غیر اسلامی داره، رفتار غیر اسلامی داره، این از بین خودمون از همین امروز تصفیهش کنیم.
دو تا نکته رو من ابتدای برنامه خدمت شما عرض بکنم، چون اگر نگم احتمالاً بعداً سرزنش خواهم شد که چرا نگفتم از طرف شما مخاطب ها. نکته اول این که مثل خیلی از برنامه ها ما احتمالاً حرف از پرهیز و توصیه به جدی گرفتن و مراقبت خواهیم داشت در این برنامه. ما این رو متوجه هستیم که حتما شما خواهید پرسید پس بالاخره جوانهای سرشار از انرژی و هیجان که نیاز به ارتباط با جنس مخالف از طریق روش مشروع و معروف و مألوفش دارند چه باید که اینها ربطی به برنامه ما و لااقل این بحث ما نخواهد داشت. ما خاص مسائل فرهنگی صحبت خواهیم کرد. امیدوارم بالاخره ابراز احساسات و روش‌های دقیق ارتباطات عاطفی هم در یک برنامه بالاخره دربارش بحث بشه. ما درباره بعضی از شبکه‌هایی صحبت خواهیم کرد و اتفاقات فرهنگی صحبت خواهیم کرد که اثر تخریبی و تحریک‌های جدی بر روی در واقع گرایش‌های خاص مخاطبان جوانش خواهد داشت. نکته بعد این که اگر ما درباره بعضی از سریال‌ها مثل پریزون بریک، مثل لاست، مثل ویکتوریا، چه می‌دونم امثال این سریال‌ها صحبت خواهیم کرد یا بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای، معنیش این نیست که این شبکه‌ها یا این برنامه‌ها مخاطب‌های فراوان در داخل کشور داره یا حالا میلیون‌ها نفر دارن اینها رو می‌بینن، ولی در همین حدی که آمارها منتشر میشه و در این حد که به طور کاملا یله و رها و بدون ضابطه و قاعده در کنار پیاده‌روها دیویدی‌های هزار تومانیش به فروش میرسه، در واقع سنسورهای آدم‌های حساس فرهنگی رو قطعاً تحت تاثیر قرار خواهد داد و نگرانی ایجاد خواهد کرد. همین اندازه ما رو برای ما کافی است که درباره اونها بیاندیشیم و درباره‌شون برنامه سازی بکنیم. این دو تا نکته نکاتی بود که باید خدمت شما عرض می‌کردم. اما یه بخشی رو ابتدای برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. نکاتی هست که مقام معظم رهبری به عنوان یک کارشناس حرفه‌ای و رسانه‌شناس درباره اتفاقات صدا و سیما گوش زد کردن. اینو تقدیم حضورتون می‌کنیم تا مهمان برنامه در استودیو مستقر بشن و ما بحثمون رو با ایشون شروع بکنیم.
شاید در دنیا امروز کمتر کشوری باشد و شاید هیچ کشوری نباشد که به این اندازه مورد تهاجم سازمان یافته صهیونیست ها و مستکبرین و رسانه های متکی به پول و سیاست و خواست این مجموعه هاست. سازماندهی می کنند فکرهای پیچیده در این زمینه به مرحله عمل در می آورند و دو هدف را دنبال می کنند، یکی تأثیرگذاری در افکار عمومی ملت ایران است و یکی تأثیرگذاری در افکار عمومی مردم جهان. یعنی امروز فرض بفرمایید خبرگزاری هایی که علیه جمهوری اسلامی خبرهای جعلی و دروغ پخش می کنند هدفشون فقط افکار مردم ایران نیست، بیشتر از اون در برخی زمینه ها تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی جهان است، ملت ها و برخی دولت ها و دستگاه های سیاسی نیز، اونها را هم بدین وسیله تحت تأثیر می خواهند قرار بدهند به دلایلی که روشن است. انقلاب اسلامی ایران به مقتضای همون که یک پیام نوین بود، بازتاب وسیعی در میان ملت‌ها پیدا کرد، نه فقط ملت‌های مسلمان بلکه همه ملت‌ها به طور کم و بیش نمی‌توانند درخشندگی‌هایی را که یک نظام مردمی و متکی به ارزش‌های معنوی و پاک و پیراست موندن از فسادهای رایج دستگاه‌های سیاسی در طول 17 سال نمی‌توانند از تأثیرگذاری یک چنین درخشندگی‌هایی در دنیا جلوگیری کنند مگر با تبلیغات سازمانیافته و منظم. خب در این زمینه البته سخنان زیادی هست که قابل مطرح شدن و فکر کردن و تحقیق کردن است.
آقای حسن عباسی مهمان برنامه امشب ما هستند و همین 10 ثانیه پیش یک جمله به من گفتن، اونم این که نترسیم از گفتنه بعضی از حرف. آقای عباسی سلام، شب
سلام، حال شما خوبه؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون، همچنین بینندگان عزیز برنامه، و تبریک عرض میکنم این اعیاد گذشته رو، به خصوص عید مبعث رو.
زنده باشین. یه خورده هم شما نفستون جا بیاد، دویدید یه مقداری.
ترافیک تقریبا همیشه اون مهمترین عاملیه که ما همیشه گناه های دیر رسیدن رو بندازیم گردنش.
بسیار خب، حالا سن خدا
پدر ترافیک رو بیامرز.
خب آقای عباسی، من نمیترسم از اینکه سوالم رو بپرسم، اون همین که البته من نکته رو گفتم، ما اگر از شبکه اینا میبریم از برنامه، من متوجه هستم که همین الان که صحبتش بود با برخی از دوستان حاضر در استودیو، بعضی از دوستان اینجا حتی که در صدا و سیما مشغول کارن اسم از این سریال اصلا نشنیدن، ولی متوجه هستیم که یک محصول فرهنگی اونقدر مهم هست، اونقدر اثرگذار هست که ما دربارش به طور جدی بحث بکنیم. یک اثر هنری و سینمایی یا یک سریال تلویزیونی که از تلویزیون یک شبکه ماهواره‌ای پخش میشه اثرات فراوانی داره. اون چیزی که یک امریکایی میسازه به عنوان یک امریکایی، به خصوص از جنس صهیونیست امریکایی، طبعا در تناقض با فرهنگ ایرانی اسلامی پیام‌هایی درش نهفته خواهد بود و این پیام‌ها از طریق این تصاویر و از طریق این قصه به ذهن مخاطب منتقل خواهد شد. اهم این پیام‌های عباسی چیه؟ این سریال‌ها دقیقاً دنبال تولید چه ذهنیتی هستند در مخاطبشون؟
حالا به توجه اون که فرمودید دوستان حالا بعضی از اینا رو نشنیدن، یا اینکه ابا وجود داره در جامعه ما از اینکه اگر بگیم تبلیغ این سریال‌ها میشه، یا اینکه به نوعی نشون دادیم که مثلا ما بعضی موارد پیش پا افتاده است و اساساً نباید مواجهه اینجوری باش صورت بدیم. من یه تجربه رو خدمت شما عرض کنم. یه موقع 10 سال پیش ما مسئله عروسک باربی رو تو کشور پیگیری کردیم، یه نمایشگاه براش زدیم، همین دوستانی که عروسک دارا و سارا رو ساختن، اون آقای قادری اینا توی مجموعه کانون پرورش فکری، پروژه بهشون سفارش دادیم و قضیه دارا و سارا رو بعدن که بر واکنش به قضیه باربی آمد، خیلی از مردم جامعه ما نمیدونستن، ولی فضای تربیت دختران جامعه دست باربی بود. یادمه توی برنامه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی به این پرداختیم، نمایشگاهی که زدیم از شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای انقلاب فرهنگی تا سطح دانشگاه‌ها و مدارس و مساجد 400 بار اون نمایشگاه باربی برگزار شد. زمانی بود که تازه 11 سپتامبر رخ داده بود و آمریکایی‌ها برای حمله به افغانستان از باربی استفاده می‌کردن. یک پوستر باربی رو زده بودن، یونیفرم نظامی تنش بود و بالاش نوشته بودن The American Spirit، روح آمریکایی، روح آمریکایی باربی. خب بعدن البته دارا و سارا در پاتک به اون اومد و مسائل بعدش پیش اومد. یادم همون موقع جنبش‌های سیتانیستی که شروع شده بود و مسائل شیطان پرستی، چند بار برنامه‌های رسمی تلویزیونی براش رفتیم، این موارد رو مشخص کردیم. یک نمایشگاه عظیم از کتاب‌های شیطان پرستی، موسیقی‌هاشون از جیمز هاتفیلد گرفته تا مجموعه مسائل متالیکا و علائم نشانه‌ها و موارد دیگه‌شون، فرهنگ سازی، معرفی کردن، تعیین مخاطراتش، ابعادی که داشت. توی دورهای بعد همینطور. یادمه سال 79 توی دانشگاه تهران یه سلسله کلاس داشتیم موسیقی پست مدرن میگفتیم. اون موقع فیلم دیوال رو پخش میکردیم و موسیقی پست مدرن رو میرفتیم. حجم عظیمی توی سالن، بعد مجبور بودن بیرون تلویزیون مدار بسته بذارن که افراد بیرون می نشستن. ببینید این موسیقی شنیده میشد و جوان ما میدید، ولی ما فکر میکردیم اگر تو فضای رسمی مطرح کنیم تبعات داره. یادم چند سال بعدش توی یه برنامه توی شبکه 3 این که چطور از موسیقی جاز، راک، پاپ، بلوزشون استفاده میکنن برای زمین سازی برای جنگ، من اسم مدونا رو آوردم و اون قطعه تازه اجرا کرده بود، به عبری رو بازوش همین علائم رو یهودی رو مینوشت. مدونا خب یهودی تازه شده بود، کابالاییست، اسم خودش رو گذاشته بود استر، همین کسی که توی همدان دفنه، یکی از خانم‌های مربوط به یهود، زن خشایارشا بوده. این رو من گفتم این تهیه کننده برنامه شما آقای زاهدی تهیه کننده اون برنامه بود، ظاهرا توی سازمان باش برخورد کرده بودن که آقا چرا مثلا عباسی اسم مدونا رو گفته توی برنامه. ببینید واقعیتش اینه، بالاخره آیا فارسیمون داره پخش میشه یا نه؟ آیا ما میگیم جنگ نرم؟ اون روزی که جنگ سخت بود، صدام به ما حمله کرده بود، آیا مینشستیم تو برنامه رسمی اون بگیم آقا جنگ سخت اومده تا خرمشهر رو گرفته، باید چگونه مواجهه صورت بدیم؟ تبلیغ صدام میشد، تبلیغ تانک T-72 هواپیمای میگه 25 و مثلا ناوچه عزا میشد. نه آقا، جنگ دشمن تا یه جای اومده گرفته، شما باید آمادگی داشته باشید، تبیین وضعیت کنید، برید پس بگیرید. ضمن اینکه باید جامعه رو واکسینه کرد، ما که ترسی نداریم. در طول چند هزار سال گذشتمون اسکندر وقتی حمله کرد، از اینجا وقتی میرفت لباس ایرانی تنش بود. عرب ها وقتی اسلام رو به ایران آوردن، ما فیلتر گذاشتیم، اسلام رو گرفتیم، زبان عربی رو نگرفتیم. فرهنگ قبطی ها از بین رفت تو مصر، تمدن چند هزار ساله مصر که هنوز کشف نشده زیر اهرام ثلاثه شون شما میدونید نابود شد، یعنی اصلا زبانشون زبان به اصطلاح عربیه. ولی اسلام وقتی به ایران آمد، ما از جوهره فارسی و ایرانی خودمون بهش ترشح کردیم. امروز اسلامی که از جمهوری اسلامی در دنیا ندا داده میشه، اسلام اصلیست، نه اسلام در واقع سلفی عربستان. خب این ظرفیت فرهنگی ماست. مغولا وقتی آمدن به اینجا حمله کردن، ما مغولا رو مسلمان کردیم، یه آدمی مثل خواجه نصیر رو گذاشتیم به عنوان نخست وزیرش، اینا رو مسلمان کردیم. گورکانیان سالها توی هند حکومت میکردن، مسلمان بودن. پس ما واهمه نداریم از اینکه 4 کتاب اونجا نوشته میشه. یادم یه موقع مثلا ما میخواستیم جواب پوپر رو بدیم، 1400 صفحه کتاب جامعه باز و دشمنانش رو مجبور بودیم توی 2 بخونیم، حاشیه بزنیم، که 2 بعد میخواستیم بریم تو فلان دانشگاه مناظره کنیم. امروز هم باید بشینیم 3000 قسمت سریال ببینیم، واهمه هم نداریم، میگیم آقا ما نشستیم ویکتوریا رو دیدیم، 20 سریال دیگر هم دیدیم، 100 سریال دیگر هم روش میبینیم، برای اینکه جامعهمون رو واکسینه کنیم، نه تبلیغ این سریالا میشه. جوانای ما، دانشجوی ما دارن میبینن. اگر اصل ما واکسیناسیونه، همون کاری که با عروسک باربی کردیم، با جنبش‌های سیتانیسم و شیطان پرستی کردیم، با موسیقی متالیکا کردیم، با پدیده به اصطلاح پینک فلوید کردیم در موسیقی 10 سال پیش 11 سال پیش، امروز هم ابا نداریم بگیم آقا این سریالا رو داریم درس میدیم تو کف دانشگاه‌ها، چند سال گذشته تو فرهنگ سرا داریم درس میدیم، سریالا رو دیدیم، نقد میکنیم، بررسی میکنیم، جامعهمون رو واکسینه میکنیم، هنرمندامون رو توجیه میکنیم به اینکه خط درون اینها چیست، چطور باید پاسخ داد. حالا سوال شما اینکه پیام اینها چیست؟ اینها یک پیام ثابت ندارن. اولا من عرض کنم که اینا برای مخاطب ایرانی ساخته نمیشه. به تبع شرایط گلوبالایز کردن و جهانی شدن، فضا فضایی است که شما هر پیامی تهیه کنید، قدرت انعکاس رسانه‌ایش رو داشته باشید، در جهان میگیره. پس مسئله اصلی اینه که یکی از الزامات و اقتضائات جهانی شدن این هست که شما به طور طبیعی پیامی که تولید میکنید انعکاس پیدا میکنه. یه روز یک سریال کره‌ای مثلا جومانگ میاد اینجا دیده میشه، یه روز سریال کلمبیایی مثل ویکتوریا در جهان دیده میشه، یک روز یک سریال آمریکایی مثلا 24 در جهان دیده میشه. پس اولا و به ذات این نکته رو خاطرتون باشه که ما پدیده جهانی شدن رو میبینیم، علیه مردم ما همین سریال ها ساخته نشدن، نگاهی که آقا نمیدونم مبتنی بر توطئه است نداریم. این اختزاست. خب میمونه نکته دوم، این پیام ها به چند دسته تقسیم میشن. دست اولش مسئله جهانی شدن، مثلا سریالی مثل سریال ایلیس که 105 قسمت، یک فیلم امنیتی، خانمی بازی میکنه اونجا جنیفر گارنر. این سریال پیامش اینه که اصلا امپراتوری جهانی که آمریکاست چگونه از آمریکا، این افسر CIA هست، در سراسر جهان این کار رو بس میده. پس پیام جهانی شدن و گلوبالایز شدن و مرکزیت امپراتوری آمریکا برای جهان رو سریال ایلیس بس میده. سریالی مثل سریال 24 در ادامه این سریال ها دو خط موازی رو جلو میبره، یکی سیاست رو مثل ریل راه آهن، یکی هم مفهوم مهمی به نام سیاست امنیتی آمریکا. مدام در این 8 سیزن، حدود نزدیک 200 قسمت شد که از 2001 پخش شروع شد تا همین امسال که سیزن 8ش تمام شد، سریال 24 تمام مدت در اسلام ستیزی، در اسلام و فوبیا، اسلام هراسی تلاش کرد بگه که از کشورهای خاورمیانه، گاهی اوقات اسم بعضی کشورها تو این سیزن 8ش میذاره جمهوری اسلامی کجا. خب هم معلومه که یه جمهوری اسلامی توی دنیا شاخص، اونم ایران. در طول این سالها تلاش کرد الغا کنه که آمریکا مورد هجومه و قرار تروریستا بیان بمب اتمی منهدم کنن. این تروریستا لزوما مسلمانن. یه مصاحبه یکی از هنرپیشه‌های زن این فیلم که متاسفانه نام و نشان ایرانی هم داره صورت داده بود، گفته بود که مسلمانان همه تروریست نیستن اما همه تروریست‌ها مسلمانن. دقیقاً جمله ایست که در یک فیلم سینمایی انگلیسی هم این همین جمله رو اون افسر اطلاعاتیشون میگه. مسلمانان همه تروریست نیستن اما همه تروریست‌ها مسلمانن. کل شاه بیت سریال 24 همچین پیامی داره. این سریال همون سریالی است که 8 سال تلاش کرد تا یه رئیس جمهور سیاه‌پوست تو آمریکا بیاد سر کار. یعنی سال 2001 که جورج دبلیو بوش سر کار بود، سال اول دولت جورج دبلیو بوش سالی است که این سریال پخش میشه و در اون آقای پالمر سیاه‌پوست از حزب دموکرات میخواد بیاد رئیس جمهور بشه. 8 سال تلاش این سریال در نهایت آقای اوباما رو نشوند روی در واقع صندلی در اتاق بیضی در کاخ سفید. آنچه که شما در ژانر بعدی یعنی در فیلم‌های نظامیشون مثل فیلم یونیت می‌بینید باز همون اقتدار آمریکا رو نشون میده، مواجهه و مبارزه با تروریسم رو نشون میده. ژانر سومشون ژانر فیلم‌های داروینیستیشونه که الان دست دانشجویان ما هست می‌بینن. سریال هیروز، قهرمانان، سریال 44-20 و سریال‌های از این دست. در سریال هیروز یا قهرمانان بس بر سر اینه. ببینید شما یه روزی ژول ورن میومد میگفت 20,000 فرسنگ زیر دریاها. البته ما هیچ کجا عمق 20,000 فرسنگ نداریم. عمیق‌ترین گودالی که داریم در اقیانوس آرام هست که 11 کیلومتره، گودال ماریانا. ولی کشتی ناتیلوس آقای ژول ورن دهه‌ها بعد ساخته شد، شد همین زیر دریایی‌ها. دور دنیا در 80 روز. این پیش‌بینی‌هایی که در ادبیات میشه، در سینما میشه، در هنر میشه، بعداً در عرصه علمی امکان به تحقق رسیدن داره. این شد که شما میبینید در سریال هیروز 35-6 نفرن که انسان‌های برجسته‌ان که با توجه به تئوری داروین اینها جهش یافتن. گفته میشه در این چند میلیون سالی که با نظریه داروین اول لجن بوده، بعد شده کرم، از دل کرم جهش صورت گرفته، شده قورباغه، قورباغه جهش کرده، شده میمون، میمون جهش کرده، شده انسان ناندرتال، بعد شده انسان امروز. این تصور که قراره در آینده نچندان دور یه انسان ویژه بیاد، این انسان ویژه رو تو این فیلما نشون میدن. یک پیامشون هم پیام داروینیستیه که اتفاقا یه سریال خیلی مهمی الان دست جوانای ما هست میبینن، سریال کایل ایکس وای. این ایکس وای و ایکس ایکسی که در مسائل زیست شناسی مطرحه در مناسبات کروموزومی. این پوستر این فیلمو شما وقتی میبینید، اون پسر 16 ساله که روی این فیلم هست پیرنشو زده بالا، ناف نداره. پیامی که داره اینه که دیگه انسان آینده قرار نیست در رحم مادر تربیت بشه و شکل بگیره، قراره در یک جعبه‌ای به وجود بیاد تا مرحله سن 15-16 سالگیش، بعد این رها بشه در جامعه. یک خانواده ستیزی و نفی مناسبات جامعه رحمی. شما میدونید یکی از مهمترین پیام‌ها در اعتقادات ما صله رحمه. این روزایی که تعطیل، مردم به دیدن هم میرن و صله رحم به جا میارن. صله رحم یک انگاره استراتژیک در جامعه سازیه. جامعه رحمی جامعه است که تمام این آدمایی که تو خیابون میبینید اینها از رحم‌های مادران در 3-4 نسل گذشته، مادر 80 ساله امروز، مادر 60 ساله، مادر 40 ساله، مادر 25 ساله. خب اگر ما این گونه نگاه کنیم که قراره در آینده جامعه‌ای باشه که در اون دیگه چیزی به نام رحم مادر و رحم طبیعی نباشه، بچه‌ها بند ناف نداشته باشن، همونطوری که پیام سریال کایل ایکس وای هست، این بنیان خانواده ستیزی رو از همینجا میگذره. این ژانر، ژانر سینمای در واقع سریال‌های داروینیستیه. متاسفانه دعواهای علمی بر سر نظریه داروین که تو خود آمریکا الان به شدت جدیه اصلا در محافل علمی ما دیده نمیشه. اما وارد ژانر بعدی میشیم. ژانر بعدیش مسئله نفی فرشته ها و شیاطینه. نمونه های این میشه سوپرنچرال که الان دست جوانای دبیرستانی ماست و دانشجوهای ما که میبینن. این که من به جامعه آماری این اشاره میکنم چون 3 سال گذشته که ما روی این سریال ها کار میکردیم، من تعداد زیاد سخنرانی دانشگاهی برای اینها داشتم، غیر از دانشگاه های مرکزی تو سطح تهران تا دورترین دانشگاه ها، یعنی از زنجان و دانشگاه ملایه رو این هم بگیرید. این بحث رو، بحث سینمای استراتژیک رو توی این دانشگاه مطرح کردیم، برآورد از جامعه آماری داریم، چقدر دانشجوهای ما این سریال ها رو دیدن، چقدر میبینن، توی دبیرستان ها برآورد داریم. از بین خانواده ها برآورد داریم تو سطح استان ها. در واقع تقریبا این بررسی کارشناسی که تو این 3 سال گذشته انجام دادیم و از 3000 قسمت سریالی که مد نظر بود دیده بشه، ما 1100 قسمتش رو که مربوط به 16 سریال اول هست، اینها رو دیدیم، بررسی کردیم، تدریس کردیم و انعکاس رسانه خوبی هم توی روزنامه ها، مجله ها و خبرگزاری ها داشته. این برآورد دقیقی که الان داریم اینه. ببینید، سوپرنچرال یا همون مافوق طبیعی سریالیه که خدا مرده. ببینید پیامی که فرمودید، پیام این فیلم‌ها چیست؟ حرف نیچه که خدا مرد، پیام این فیلم‌ها اینه که خدا مرده. یا در سریال فرشتگان در آمریکا خدا قهر کرده، میگه خدا کجاست؟ میگه خدا قهر کرده، خسته شده از بشر. توی سریال سوپرنچرال میگه خدا مرد، خدا مرده و اینجا تنها چیزی که هست فرشته‌ها، فرزندانش، فرشته‌ها و شیاطین آمدن زمین غنیمت جمع کنن. قهرمان فیلم سوپرنچرال میگه ها، پس پدرتون مرده، شما آمدید زمین غنیمت جمع کنید. گابریل، جبرائیل، مایکل، میکائیل، رافائل، تمام این اسمای فرشته هاست. در مقابل اینا هم لوسیفر، شیطان. اینا آمدن افتادن به جون هم، بعد بشر خسته است از دعوای فرزندان خدا. این بخشیست که توی این قسمت میبینید وجود داره، جوانای ما، نوجوانای ما میبینن و جایگاه ویژه‌ای هم داره. من حرف اصلی که دارم اینه، اگر ما آمدیم به اصطلاح ندیده گرفتیم، بنیانهای جوان ما، نوجوان ما توی دبیرستان و دانشگاه خورد. یه فیلم سینمایی چند ماه پیش اومد بازار که همزمان بود که این سریال ها رو ما داشتیم بررسی میکردیم، فیلم لژیون. در اونجا کودکی که قرار موعود باشه، انسان موعودی که میخواد جهان رو نجات بده، در رحم یک خانم ناپاکیه، آنگلو ساکسون. بعد این خانم میخواد این بچه رو از بین ببره. خدا دستور میده به در واقع جبرائیل، به گابریل، که بره این بچه رو نابود کنه. مایکل، میکائیل میاد زمین که از این دفاع کنه. دو فرشته خدا میان رو زمین برادر کشی، کشت و کشتار عظیم. چهره ای که از حضرت جبرائیل الان در این سریال ها داره نشون داده میشه، متعلق ایمان در قرآن 7 است دیگه. ایمان به خدا، ایمان به غیب، ایمان به ملائک، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به کتاب، ایمان به آیات الهی، ایمان به آخرت. این وسط اگر جبرائیل که فرشته وحیه در باور افکار عمومی زده بشه و در باور نسل بعد، هرگاه شما میگید این کتاب، این تورات، این انجیل توسط جبرائیل آمده، یه تصویری توسط این سریال ها و فیلم ها تو ذهن این نسل بعد ساخته شده، این ایمیج استراتژیک، این تصویری که ساخته شده، جبرائیل، همون گابریل، گابریلی که توی فیلم کنستانتین میبینید بالهاش میسوزه در مواجهه با خود کنستانتین، لوسیفر باهاش میجنگه، شیطان. این الغایی که داره صورت میگیره با کمال تأسف باورهای دینی نسل‌های بعدو داره میزنه. یعنی این جوان با خودش میگه آ، این همون فرشته ایست که کتاب وحی آورده، این همون چهره در واقع ضعیفه. این رو تماس تلفنی چند روز پیش بود خدمت این حاج آقای قرائتی، گفت این چه وضع این قضیه است؟ گفتم حاج آقا اینا شروع کردن به ترتیب دارن یکی یکی فرشته ها اینا رو میزنن. گفت یه آیه است، آیه 97 98 سوره بقره، اونجا میگه اگر کسی همچین ذهنیتی نسبت به میکائیل و جبرائیل داشته باشه، اون دشمن خداست. گفتم حاج آقا شما شک داری که این فیلمو میسازه، سریالو میسازه، دشمن خداست؟ واقعیت مسئله اینه که یه پیام این فیلم‌ها هم که توی سریال‌های مثل سوپرنچرال، مثل فرشتگان در آمریکا، آنجلز این آمریکا، یا سریال پرافسی که وحشتناک در واقع پاگانیزم و کفرکیشی رو نهادینه کرده، فرشته‌ها میان زمین، همیشه هم لوسیفر پیروزه، شیطان. تیپولوژی بعدی به خانواده برمیگرده.
اینو می‌ذارید منتظر این بودم یا یه روپی که من سکوت کردم. غیر از اینکه این برنامه ما با برنامه قبلی من فرقش اینه که ما 20 دقیقه دیگه برنامه‌مون تمومه. بله. اخبار ساعت 22 برسیم برنامه تموم. میخوام برم سراغ همین ژانر بسیار مهمی که مخاطبای گسترده‌ای نسبت به ژانرهای دیگری در ایران داره و معروف‌تر هم هست، راجع به این صحبت بکنیم. ضمن اینکه من این سوال دیگه هم برام پیش اومد که حالا اگه مطرح کنم شما حتما می‌خواید همین الان جوابش بدید، منتظر نگاه می‌دارم بعداً جوابش بدید. یه بخش کوتاهی رو شما ببینید، بازگردیم ژانر آخر که میخوایم بیشتر روی اون تمرکز بکنیم مطرحش.
حالا میدونم کدوم لوله ها میره به زیر ساختمون بخش روانی ها. از اونجا هم تو درمانگاه مسیرمون پاکه. با شاخه جدید ما از انتهای اون ساختمون در میاییم، از اونجا هم 9 متر راه تا برسیم به درمانگاه و دفتر دکتر، یعنی به نقطه خروجمون. فقط یه چیز دیگه برای خروجمون میخواییم، کلید اون اتاق.
میتونی بذاریم یه بمب چیزی رو بتره کنیم بعدش نگهبان رو بغل کنیم که نیچه برداریم و یه قالب از روش بذاریم.
اینقدر هم آسون نیست، فقط افراد بخش پزشکی اون کلیدو دارن. از تو چطوری میخونی اونو به درس بیاری؟ با دقت.
این دفعه دیگه سورپرایز نداریم. درسته،
درسته.
باورم نمیشه اون جون سالم به در برده.
شبتون بخیر. آقای حسن عباسی در استودیو برنامه دیروز امروز فردا حاضر هستند. موضوع ما تحلیل پیام‌های منتشر شده از سریال‌های معروف چند ده قسمتی آمریکایی و صهیونیستی و همینطور شبکه‌های ماهواره‌ای با دوبله فارسی است. ژانر آخر آقای عباسی که بسیار برای من مهم هست، ژانری که به زعم بنده مهمترین کارکردش تولید و انتشار سبک زندگی آمریکایی است و به خصوص مخاطب اصلیش رو در میان زنان خانه‌دار و جوانها انتخاب کرده و سوژه اصلی مورد حملهش مفهوم و کارکردهای خانواده است.
این دست سریال ها به طور مشخص، حالا دو تا سریال داره، من عذرخواهی میکنم از مخاطب و اسم اونا رو نمیبرم چون هم نگرانم که تبلیغشون بشه هم به قدر اینها ناجوره. من به آقای طالبزاده نادر گفتم که این سریاله، به من گفت این اسم این معنیشو دو دقیقه تو انگلیسی میدونی یعنی چی؟ گفتم که مگه، بعد یه ترمینولوژی کرد دیدم چقدر اصلا اسمش فاجعه است، حتی من اسم اونم جرئت نمیکنم بگم. حالا نکته ای که داره ببینید اینه، مسئله سر اینه که یک ژانری رو اینا شروع کردن که این ژانر آمد و بنیانهای خانواده رو زد، یه لایه دوم برای خانواده‌های آمریکایی ساختن، اسمش دسپریت هاوس وایف هست، خانه‌داران عاجز. این لایه آبرومندشه که حالا ما میتونیم اسم ببریم. پنج خانم رو در پنج نوع تیپولوژی خانواده مورد بررسی قرار میده و از ژانر به اصطلاح سبک زندگی آمریکایی، اصطلاح به قول خودشون امریکن لایف استایل، که در واقع یک دین جدید، سبک زندگی آمریکایی، این نکته رو خاطرتون باشه، دین یعنی راه و روش زندگی. از تلقیی که ما داریم، تلقی اونها اینه که راه و روش زندگی و لایف استایل و سبک زندگی یعنی دین. چون اینجا سبک زندگی ها متنوع میشه، پس دین ها متنوع میشه، پس پلورالیسم دینی، کثرت گرایی دینی. ما معتقدیم یک دین، اون یه دونه دین سبک زندگی های شاخصی رو از درونش میاریم بیرون، پس چون دین واحده، سبک زندگی ها، روش های زندگی هم یک پارچه میشه، لذا ما به در واقع پلورالیسم دینی نمیرسیم، به وحدت در نگاه دینی میرسیم. سریال دسپریت هاوس وایف که اینجا یک فیلم سینمایی هم تقریبا توی همون ژانر، یکی از سینماگرای داخلیمون ساخته، توی تعطیلات عید دیدم تلویزیون اونو پخش میکرد، که داستان زندگی 5 تا خانومه که میخوان بچه دار بشن، بعضیشون بچه دارن میخوان بچه رو سخت کنن، بعضیا بچه ندارن میخوان بچه دار بشن. اون برگرفته از فصل 1 یا سیزن 1 همون سریال دسپریت هاوس وایف از خانه‌داران عاجز، در واقع تخریب ویژه چهره زن و زن رو همیشه عذرخواهی میکنم از خانم ها، دل نشون دادن، در به در دنبال شوهر نشون دادن، دنبال مرد ها نشون دادن، انگار یک قایتی زنان جامعه بشری بیشتر ندارم، اونم اینه که مدام حسرت اینو داشته باشن که به این مرد آویزون بشن یا به اون مرد. چهره منفی که دسپریت هاوس وایف ارائه کرده میاد تو لایه ساده و عوامانش، میشه سریال ویکتوریا. ببینید یه وسترن داریم تو آمریکا که کلر گیبل بازی میکرد، جان وین بازی میکرد، یک وسترن ایتالیا میساخت به نام وسترن اسپاگتی، یعنی وسترن ایتالیایی که شما وقتی میدیدید فکر میکردید همون سریال های همون وسترن آمریکاییه، ولی این تو ایتالیا ساخته میشد. به همین نسبت بین وسترن اصلی با وسترن اسپاگتی، الان سبک زندگی آمریکایی هم دو دسته شده، یکی فیلم‌های اصلی آمریکایی مثل همین خانه‌داران عاجز و کپی اینا برای لایه‌های عوام جامعه بشری در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا میشه کارهایی که مکزیک می‌سازه یا کولومبیا. سریال ویکتوریا کپی سریال در واقع دسپریت هاوس وایف خانه‌داران عاجزه، ولی با تکنیک عوامانه تر ساده تر که لوکیشنش خود بوگوتا پایتخت کولومبیا است و در اونجا مسائل 3-4 تا خانوم که دوستن با هم دیگه و از طبقه بورژوا طبقه متوسط جامعه هستن و میان سالن تقریبا دیگه از 45 سالگی تا 50 سالگی و بچه دارن، به اصطلاح بچه فرزندانی دارن، یکیشون البته مثل همون خانومی که توی دسپریت هاوس وایف هست، این خانوم مجرده، مدام دنبال اینه که بالاخره یک شوهری گیرش میاد یا نه. پیام اصلی این سریال ها که خانواده ها رو تحت شعاع قرار داده اینه که مناسبات عاطفی بین نسلی، یعنی مرد خانواده 56 سالشه با منشی خودش که 30 سال است ارتباط داره، حالا خانم خونه هم در مواجهه با این مخاطب میخواد بهش حق بده که این هم بره سراغ یک آدمی که یک مثلا توی در واقع سن 50 سالگی با یک مردی که 32 سال است. خانواده در حال فروپاشی، دخترشون بیرون از شرایط ازدواج،
زن شوهردار،
زن شوهردار، این اصطلاح هم بهش میگن روابط مثلثی. بعد روابط مثلثی توی فیلم های سینمایی جواب میده، یعنی یک مردی در آن واحد یک زن رسمی داره یا یک معشوقه غیر رسمی که همین مردی است که توی سریال ویکتوریا دیده میشه، همزمان یک زنی هم ممکنه یک مرد رسمی داره یک مرد غیر رسمی، این در یک فیلم سینمایی. اما خطر این سریال ها اینه که این میچرخه، یعنی در یک دوره زمانی این طی میشه. مثلا در سریال لاست دلیل کشش این سریال در 120 قسمت رابطه عاطفی است، مثلثی است که در 68 قسمت اول بین شخصیت زن فیلم با اصلی فیلم با دو مرد اصلی که توی فیلم وجود داره و مدام مخاطب تو 68 قسمت یعنی بیشتر از نصف سریال دنبال اینه که ببینیم بالاخره با کدوم به کدوم یکی از اینا کشش داره. بعد این توی بقیه قسمت ها میچرخه، یعنی مدام این در نوسانه. این اصطلاحاً هیجان‌زایی که در این سریال‌ها دیده میشه فروپاشی خانواده رو و اصطلاحاً زائقه سازی برای اینکه هر گلی بویی داره و نباید موند بالا سر یک خانواده. این خانواده‌ها کهنه میشن. من یه سوال مطرح کردم موقعی که ویکتوریا رو درس میدادم، سریال ویکتوریا رو، گفتم اونجایی که 5 6 نفری جمع میشن بیانیه فمینیستی میخونن که ظلم کرده اون شوهر رفته، حالا ویکتوریا حق داره این کارو بکنه، پرسیدم مگر اون کسی هم که سر راه شوهر ویکتوریا قرار گرفت اون رو اخفال کرد یه خانوم نبود؟ پس اینطوری نیست که مردان همیشه این گونه باشن. اگر ظلمی از سوی مردی به یه زنی شده، متقابلا یک زنی اونجا بوده، یعنی پای یک زنی در میان بود، گفت که یه فیلم سینمایی بود پای یک زنی در میان است، رفتی به این نداشت. یه نکته‌ای که من می‌خوام بهش اشاره کنم که بسیار نکته مهمیه چون وقت برنامه کمه، ببینید این فیلم‌ها هیجان تولید می‌کنن. هیجانی که اینجا میگیم اکسایتمنت هست، نه کلمه اموشن. اینجا متاسفانه دوستان روانشناس ترجمه می‌کنن هیجان رو به اموشن، نیست. این اکسایتمنت ببینید اینه، هیجان غلیان احساسات خارج از ظرفیت طبیعت و غریزه و فطرت انسان. وقتی که یک زوجی 60 سال با هم زندگی میکنن، اگر دوز هیجان جنسی در زندگیشون پایین بود، درجهش پایین بود، زندگیشون به خوبی و خوشی جلو میره. وقتی این فیلم ها هیجان زایی میکنن، موجب میشه که خارج از ظرفیت طبیعت در جسم و غریزه، خارج از ظرفیت فطرت در اون کشش عاطفی که دو نفر 25 سال 30 سال 40 سال با هم زندگی کردن، این غلیان احساسات به جایی برسه که طرف دنبال نوعی تنوع طلبی جنسی باشه. آمار بالای طلاق در جهان، فروپاشی گسترده خانواده که از مقتضیات سبک زندگی آمریکایی است، این مسئله رو برمیتابه. پس این سریال ها با این روابط مثلثی مربعی که مدام میچرخه، یعنی جابجا میشه، شیفت میکنه، این موجب میشه که هیجان تولید کنه. این هیجانی که به وجود میاد اثرات بسیار مخربی داره و وضعیت روحی روانی خانواده ها رو به هم میریزه. با کمال تأسف همه فکر میکنن هیجان تخلیه میشه.
چطور تم عجیب و غریب خیانت،
بله،
که همیشه منفور بوده در تاریخ خصوص برای فرهنگ ایرانی، اینطوری جذاب و خوشتم نشون داده؟
من معتقد نیستم، یعنی برآورده که هست اینکه آقا نمیدونم تاثیرگذار بوده و موارد این چنینی، چنین اعتقادی ندارم. ببینید برآورده ما برآورده میدانی ها، یعنی من صرف اینکه یه 4 نفر یه جا همسایه‌هاشون فامیلشون
دیده میشه ولی اثرگذار نیست.
من میخوام بگم این یه تبه که این تب فروکش میکنه. یه موقعی ابتدای دهه 60 ویدئو بود با یک سری از این فیلم ها.
شما میدونید که من تخصصم جرم شناسیه، اخیرا یه پرونده ای رو مطلع شدم در یکی از مناطق شمال شهر تهران، خانم شوهرداری که خیانت کرده بود به همسرش، وقتی این خانم مورد بازجویی قرار گرفته بود، این خانم ادعا کرده بود که من برام حل شده که در کنار همسر رسمیم یک معشوق داشته باشم.
خب این رابطه مثلثی، ببینید این چیزی نیست که حاصل این سریال ها باشه، یعنی این مناسبات در گستره پیشینی بشری هم بوده خارج از این محیط فرهنگی، الان داره تشدید میشه.
این برای فرهنگ ایرانی اسلامی ما که مبتنی بر حیا و حریم و غیرت و ناموس یک فاجعه است.
قبول دارم، منتهاش ببینید دامنه گسترش چقدره، حجم وسیع. من آمار به شما میگم 120 مورد سریال الان دست جوانای ماست و خانواده ها، غیر از اون چیزایی که پخش میشه از رسانه ها. ما نخ تعلیق اینا رو کشیدیم، یعنی کاملا اینا رو توی تدریسشون، مؤلفه‌هاشون، تصویرهای استراتژیکی که تو ذهن مخاطب ایجاد میکنن، همه این موارد رو در آورده. یه نکته رو میخوام بگم، این نکته رو با یادی از مرحوم شهید پاکنژاد که در اون مجموعه 72 تن همراه مرحوم شهید بهشتی شهید شدن، یه رساله دکتراش 40 جلده، آخرین پیامبر و اولین دانشگاه اسم رساله ایشون، دو جلدش به آیین شوهرداری و آیین همسرداری میپردازه. اونجا مرحوم پاکنژاد از یک کلمه استفاده میکنه به نام زنای ذهنی. ببینید این فیلم ها یک مسئله رو در جامعه رواج میدن به نام زنای ذهنی. زنای ذهنی اون هیجان رو تولید میکنه، یعنی وقتی یک کسی عملا زنای جسمی و فیزیکی نمیکنه، یعنی چشمش نامحرم رو نمیبینه، دستش لمس نمیکنه، خب اما در ذهنش زنا میکنه. زنای ذهنی که حالا اونجا مرحوم شهید پاکنژاد اشاره میکنن و متاسفانه این دست بحث ها رو افراد حوزوی و دانشگاهی ما ادامه ندادن و بست ندادن که ما مکانیزم واکسیناسیون رو مشخص کنیم، بعد بیم تو خیابون میگیم آقا فشار بیاریم حجاب و مردم رعایت کنن، بیایم مثلا بگیم اون کاری که سیستم قضایی و انتظامی میکنه اون سر جای خودش. کار فرهنگی یعنی این که رسانه وحشت نکنه اگه اومد در مورد سریال مثلا ویکتوریا صحبت کرده.
ببین از سوالمون دور نشیم، من میخوام ببینم مخاطب میتونه ادعا کنه من این سریال ها رو برای تفریح میبینم اثر نمیذاره.
امکان نداره. زنای ذهنی اولین کارکردی است که در این سریال ها هست. من اولین بار وقتی این کلمه زنای ذهنی رو توی دانشگاه تهران گفتم سر کلاس، با کلاس 200 نفری، یه دفعه 5-6 تا دانشجو بعد از جلسه اومدن جلو کنجکاوی کردن، این متن بیشتر، توضیح بیشتر. منم گفتم برید، من 25 سال پیشون کتاب شهید هاشمی نژاد دیدم، برید اونو نگاه کنید. چند روز بعد اومدن گفتن آقا بیشتر. گفتم مشکل شما چیه؟ گفتن ما تازه فهمیدیم یه مشکلی داریم به نام زنای ذهنی. ما جوونیم، مجردیم، ازدواج نکردیم، اما ما احساس میکنیم که ما در مخیلمون. بعد معلوم شد یک جور خود ارضایی اینا دارن. خود ارضایی جنسی یکی از بیماریایی است که این سریال دیدن این سریال ها ایجاد میکنه. پس وقتی یه جوانی امکان ازدواج نداره این سریال ها رو میبینه، میفته به خود ارضایی جنسی با زنای ذهنی. اون زن و مرد متأهلی که این فیلم ها رو میبینن اگر ظرفیت لازم رو نداشته باشن، تقوای مناسب رو نداشته باشن، اولین ضربه که به اینها میزنه موجب میشه که اینها بیفتن به همون فرمول زنای ذهنی، و اگر حتی با همسر رسمی خودشون هم هستن ذهنیت اون به اصطلاح اون هنرپیشه رو دارن. ما برای به اصطلاح واکسینه کردن جامعه باید اینجا بیندیشیم که چه باید کرد. اینجا فضایی است که در واقع قضیه رو باید جدی گرفت. برمیگردم به مثلا فرض کنید حضرت آیت الله مکارم شیرازی 40 سال پیش تو کتابای جیبی که مینوشتن برای بهداشت نسل، جالبه من دنبال این بودم ببینم این قضايا از کتابای کاپلان و سادو که الان دوره سجلدیش دارن دانشجو روانپزشکی و روانشناسی رو میخونن، این مسائل اختلالات روانتنی و بیماری های جنسی این چنینه، تا کتابایی که فرض کنید بزرگان ما تو حوزه علمی برای جوونا و نوجوانا مینوشتن. ما قبلا به این موضوعات پرداختیم، اما متاسفانه امروز احساس میکنیم خجالت میکشیم که بیایم جامعه رو واکسینه کنیم، انگار بیایم به مردم بگیم مردم آنفولانزای نوع A اومده، ما خجالت میکشیم به شما بگیم. من همیشه اینو میگم به دوستان دانشجو، میگم فرض کنید یه پاتولوژیست ما یه انسان شریف میشینه مدفوع ادرار مردم رو در طول 30 سال کارش آنالیز میکنه ببینه بیمارش چیه، ما چطور نباید محصولات فرهنگی رو آنالیز کنیم و واهمه داشته باشیم؟ پاتولوژیست های فرهنگی و اخلاقی ما کجا هن؟ به این خاطر این یک نکته است که زنای ذهنی حاصل این سریال است. برای فرد مجرد منتج میشه به این که به خود ارضایی جنسی بیانجامه، و این وقتی شیوع پیدا کرد اختلالات روانتنی، ضعف تحصیلی، ضعف اخلاقی، پرخاشگری حد اقلایی است که اون نوجوان جوان ما رو میگیره، و این وضعیت نابسامان اخلاقی که تو جامعه هست، بعد یقه نیروی انتظامی و سیستم قضایی رو میگیری، بعد دوستان مدیریت اجراییمون هم میگن آقا اینا به ما ربطی نداره ها، اینایی که تو خیابون انجام میشه به ما ربطی نداره. آقا بس به کی ربط داره؟ شما تو سیستم فرهنگی باید اینو اصلاح کنی. میمونه قسمت دوم. در قسمت دوم خانواده ها، اونجایی که دیگه طرف متأهله. وقتی اون فرد متأهل دید دیگه در این تنوع طلبی جنسی که حاصل اون به اصطلاح هیجان، گفتم هیجان غلیان احساس خارج از ظرفیت طبیعت، غریزه و فطرت. فطرتش گفته آقا یک همسر داری، پای هم ایستادید، در نسبت به هم وفادارید، اون حیایی که شما فرمودید در فرهنگ ما هست، خیانت و غیره. وقتی غلیان این احساسات خارج از ظرفیت فطرت موضوعیت پیدا کرد، اولین و طبیعی ترین اثری که در جامعه ایجاد میکنه همین مناسبات عاطفی است. ما در کلاس های گسترده‌ای که در مساجد، در فرهنگسراها، در محیط های دانشگاهی و مدارس، تشکر میکنم از اولیای مدارس که با حساسیت این موضوعات رو دنبال میکنن و واکنش دفعی و در واقع به نوعی انتظامی ندارن، آگاهی بخشی ها متوجه میشه اون جوان و نوجوان و اون خانواده ای که اختلالی که الان براش پیش اومده، این اختلال حاصل دیدن این فیلم هاست. یه نکته دیگه رو من اشاره کنم چون وقت برنامه تمام میشه، این حیف اینو نگم، من مناسبات چهار نسل رو به شما اشاره میکنم. ببینید چهار نسل قبل ما کلن توی میرفت تو قهوه خونه یه نقال میومد در مورد شاهنامه فردوسی درس میداد، پای کرسی هم قصه حسین کرد شبستری و امیر ارسلان نامدار رو میخوند، 70 سال که عمر میکرد 3 تا 4 تا داستان اصلی بیشتر بلد نبود. 3 نسل قبل سواد مردم بیشتر شده بود، رمان ها ترجمه شده بود، یه کسی مینشست مثلا 2 جلد رمان بینوایان رو قطور مثلا میخوند، به اصطلاح جنگ و آشتی لام تولستوی رو. نسل قبل که میشد نسل ما اون رمان 2 جلدی ویکتور هوگو رو تو 2 ساعت میدیدیم توی فیلم سینمایی. سالی 50 بار سینما هم که میرفتیم، به اصطلاح 50 تا رمان عظیم رو میشد تو اون دوره دید. نسل امروز میدونه چه وضعیت برای پیش اومده؟ در سال متوسط 500 قسمت سریال میبینه، متوسط 100 تا فیلم سینمایی میبینه. شما الان حجم فیلم های سینمایی تلویزیون خودمون رو نگاه کنید، ببینید از طول این چند تا شبکه‌مون چند تا اینا رو یه جوون ما ببینه. خوراک فرهنگی داره، کورتکس مغز این نسل جدیتر، قویتر، توانایی دریافت تصاویرش. 50 شماره مجله، حداقل 50 شماره روزنامه غیر از کتابای درسیش. یه جوان 20 تا 25 ساله ما میزان خوراک فرهنگی که از تعداد سریالای تلویزیونی خودمون، فیلمای سینمایی تلویزیون خودمون، مجلات و نشریات جامعهمون، غیر از اونایی که روی این هارد دیسکاشون روی هاردای ترابایت یک دفعه مثلا 1000 قسمت سریال گذاشته. تو بعضی از استانها ما رفتیم تو خوابگاه دانشجویی، دانشجو میشینه شب تا صبح سریال میبینه. ببینید یه سریالی که تو 10 سال تو آمریکا پخش شده با فاصله هفتگی، بعد این ضربه روانی که به مخاطبش ایجاد کرده ضربه روانی محدودی بوده، یه دفعه دانشجوی ما الان میشینه تو 20 روز کل سریال لاستو میبینه. میدونید این انگار گذاشتش کنار رینگ، ضربات آپرکات و مثلا هوک چپ و راست و کوبیده تو سر و صورت این، از نظر روحی له و لورده. بعد این جوونو میشینیم باهاش صحبت میکنیم، میبینیم یه طرف کشش عاطفی داشته به شخصیت الف، بعد کشش عاطفی به شخصیت ب، بعد الینه شده، از خودش بیگانه است، دیگه هیچ چی نیست. اگر ما الان تدبیری نیندیشیم، گفتم نترسیم، ببین اصلا جای ترس نداره، ما برآورد داریم، الان میدونیم که وضعیت دیگه چه خبره، شات انداختیم به قول قواسا، عمق قضیه رو میدونیم چیست، اعلام هم میکنم که این یه تب زود گذره. اما ما باید در قبال مردممون و جوانامون به خصوص نسل بعد و خانواده ها مسئولیم، باید واکسینه کنیم. راه واکسینه کردنش رو باید اشاره کنیم، البته چون وقت برنامه تمام میشه فرصتش نیست، اون بحث مبسوط میبره. اما واقعیت قضیه اینه که این زنای ذهنی که امروز داره شکل میگیره، جامعه ما آمار رسمی زناش نسبت به بقیه جهان پایین‌تره، اما من هیچ تردیدی ندارم که از نظر زنای ذهنی به خصوص ما در جامعه دچار مشکلیم و این باید یه فکری براش کرد. نکته بعدی هم اینه که هیجان تخلیه نمیشه، انرژی تخلیه میشه. الان شما میخواد مسابقات جام جهانی فوتبال و فاینالش رو نشون بدید، خیلی خوب، این انرژی مردمه که تخلیه میشه، این هیجان نیست که تخلیه میشه. هر قد شما هیجان رو در واقع انرژی رو تخلیه کنید، هیجان دوز بالاتر شکل میگیره. امروز یک متغیر اصلی فرهنگی مصرفگرایی برای تولید هیجانه. در اقتصاد سرمایه‌داری مصرفگرایی برای تولید بیشتر صنعتی و اقتصادی موضوعیت داره، در فرهنگ لیبرالی باز تولید مفهومی به نام هیجان. لذا هی مدام باید هیجان بیشتر تولید کنن. امروز دیگه کسی، یعنی چند یک ساعت قبل داشت این فیلم خشم اجدهای بروسلی رو نشون میداد، من یادم سال 55 56 اینو تو سینمای تهران وقتی میرفتیم میومدیم بیرون، همه مردم از توی راهروهای بیرون سینما انگار مثلا 2 تا هندوانه زیر بغلشونه مثلا منتظر بودن یکی یه چیزی بهشون بگه، همه میشدن بروسلی. اینقدر امروز فیلم‌های رزمی سطح زد و خوردشون با این تکنولوژی‌های پیشرفته سینمایی بالاتر رفته که دیگه اینها هم مردم رو از نظر خشونت اقناع و ارضا نمی‌کنه. چرا؟ چون سطح هیجان پذیری جامعه رفته بالا. پس این نکات باید باش مواجه طبیعی صورت داد، باید اختزاعات نسل امروز رو شناخت، خانواده ها رو باید واکسینه کرد. ما اگر آمدیم اسم فارسیوان رو گفتیم انگار اسم صدام رو گفتیم، این آقای راپورت مرداک رو گفتیم انگار اسم مثلا عبدالجبار شنشل و عدنان خیرالله رو گفتیم. از دشمنمون داریم یاد می‌کنیم، دشمن هم وظیفش دشمنیه. یه روزی اومدن حرفای روشنفکری مطرح کردن، آقای پوپر و هایدگر و کوکه بود، بعد جوابشون رو میدادیم، اونا گنده نمیشدن. یه روز عروسک باربی و جنبش نمیدونم شیطان پرستی بود، یه روزی یه چیز، امروز هم مقوله اینهاست. در جنگ نرم که مسئله تصرف قلب ها و مغز هاست، باید ما مقوله تصرف مغز که تصرف ذهن که میشه ایجاد زنای ذهنی و نابودی حیا از فضای ذهنی رو واکسینه کنیم. لذا با خویشتنداری
سلامات رو پس میگیرید. وقت 5 دقیقه وقت داریم. یه بخش کوتاهی رای زاهدی نشون بدید، برگردیم آقای دکتر یه گلوی تازه بکنن، آخرین سوالات هم ازشون بپرسن.
خودش تا اونو دیدی؟
چیو؟
اون مرد تو اتاق تماشا.
نه
اون پدر بود.
همینجا میمونی، بوسه یه صلاحیت بده اجازه داده یک ساعت پسرتو ببینی. من برنامه سفر رو هماهنگ میکنم ولی نمیخوام با مشکل این برو باشم.
عباسی 3 دقیقه 1 2 3
بله. حالا این سریال پریسون بریک که پخش میشه، این سریال فلسفیه که بسیار جایگاه ویژه‌ای داره از نظر مطالعه و اصلا دغدغه حیات آمریکایی رو همین سریال نشون میده. من یه اشاره اجمالی کنم، مجله نیو پرسپکتیو چند ماه گذشته مصاحبه با بودریار صورت داده، مجله آمریکایی، فیلسوف فرانسوی بودریار گفته که عنوان مقاله اینه: آمریکا بعد از اوتوپیا، بعد از اون مدینه فاضلش. گفته تنها ما فرهنگ رو تو اروپا تولید کردیم، دادیم آمریکا، آمریکا تبدیلش کرد به یه اوتوپیا، مدینه فاضله. به هر کجا زدیم اونجا رو پودر کرد. تنها جایی که داره مقاومت میکنه و این اسم ویروس آورده، جالبه، ویروس ما نتوانست اونجا رو متلاشی کنه، فقط حوزه اسلام و حوزه آیت الله خمینی، یعنی نگفته اسلام های دیگه. و میگه این واکنش خشونت آمیزی که جهان اسلام علیه ما تو قالب تروریسم داره انجام میده، این واکنش به اینه که ویروس ما تو اونا اثر نکرده. ببینید اینه که من خوشبینم، ولی واقعیت قضیه اینه که بالاخره تبعات زنای ذهنی، تبعات تولید هیجان مضاعف، خیانت در خانواده ها رو رقم میزنه و مرد خانواده بایستی در حیا چشم، در غیرت ورزی و زن خانواده در عفت و پاک دامنی در حیای خاص خانم ها این رو رقم بزنه که این مناسبات اخلاقی نامناسب، این ویژگی هایی که در این سریال ها پخش میشه، خانواده براندازه، بنیان براندازه و تبعات گسترده‌ای داره. ما بالاخره از این دوره و از این گذر، از این مرحله عبور میکنیم. به قول قدیمی ها روسیاییش میمونه به زغال. اونایی که از این موارد به جای اینکه به عنوان سرگرمی استفاده کنن، ایمیج ها و تصاویر تو ذهنشون نشست که باورهاشون تغییر کرد و خودشون رو نابود کردن. یه جمله خلاصه رو من اینجا اشاره کنم، اونم اینه که ببینید الان هم مدام مسئولین وزارت ارشاد میگن آقا مطالعه در جامعه ما کم شده. یک سریال من براشون بیشتر مثال نمیزنم، سریال 24 8 سیزنش 5600 صفحه متن داره، یعنی یه جوان ما که زیرنویس اینو میخونه 5600 صفحه مطالعه میکنه. الان شما فصل 1 و 2 اش رو ببینید، این دو جلد رو مثلا هر کدومش حدود 700 صفحه هست. یعنی یک چنین وضعیتی در مورد سریال 24 هست، ما حجم زیاد مطالعه رو داریم به جوانامون القا میکنیم. حالا ظاهرا دوستان هم
اینا پیاده شده ای سریال،
بله، این کل فقط دوتا سیزن، یعنی ببینید
دو سیزن از 24،
دو سیزن، یعنی ببینید اگر یه جوون ما 8 تا سیزن 24 رو دید، زیرنویس این سریال رو که میخونه هر کدومش 700 صفحه است. ببینید چقدر داره مطالعه صورت میگیره. یعنی 5600 صفحه فقط سریال 24ه، 4000 صفحه سریال لاسته. پس ما حجم زیاد مطالعه، تصویرسازی ذهنی طبیعی است نتیجهش به اینجا میانجامه. اینه که من فکر میکنم شما به این مباحث از دید علمای اخلاق، روانشناسان و کارشناسان فرهنگی استفاده کنید، منوتش نکنید. به صورت جدی رسانه ملی باید برای واکسینه کردن مردم، آگاه کردن مردم به مخاطرات این سریال ها وارد عرصه بشه تا بتونه انشالله این مسئله رو بنشه.
خیلی متشکرم. موفق باشید. از شما سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. نمیدونم شاید یک شنبه هفته بعد برنامه داشته باشیم. به هر حال اطلاع رسانی خواهد شد. التماس دعا. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
ما وارث دیروز، فرزند امروزی، ما راهی فردا، فردای پیروزی، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن می خواهد اینه جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.